بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لا كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فرمود که ای پیامبر، این بت پرستان چی باعث شده است که هدایت نمی خواهند؟ ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، چی مانع شده است مردم را؟ ناس عموماً اکثر جا همون معنای مشرکین است، به خصوص تو اینجا بحثش شده است، یعنی غیر مؤمنین بیشتر مورد نظر است. میگه مردم چشونه، یعنی مشرکین غیر مؤمن چشون شده است، چی مانعشون شده که هدایت رو نمیخوان؟ وقتی که هدایت براشون میاد، الا اینکه حرفشون این است که ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا یه آدم برا ما فرستاده؟ بشر اینجا یعنی بشره، یعنی چیزی که شکل و شمایل آدمی داره، به همین سیاق خوبه. خوب دقت کنید، آیه بعدی جمله معترضه است، ولی این را از دست ندید، این آیه را تا بعد برمیگردیم به آیه 97 در واقع ادامشه. وسط بحث آیه 95 و 96 یه جوابی به اینا میده، میگه خب آخه پس چی؟ شما آدمی، آدم باید براتون بفرستیم، ملک بودید، ملک براتون میفرستیم. پس این که چی؟ صحبت اینه، این هدایت هست یا نیست؟ خب شما میگید که چرا آدم برا ما فرستا؟ خب چی میفرستا؟ ملک. خب شما ملک نیستی؟ سریع هم رد میشه با. بعد میگه پیامبر گوشتو بده، کار این ادا و این حرفا نکن. آیه بعدی 96، قول پیغمبر بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بین من و شما خدا شاهد است. ما از این تعبیرش یعنی این وقت ده صرف بگو مگو نگذرون. خوب دقت کنید، اگه پیامبر تو کار بزرگ داری، به ایرادهای انسانهای کوچک خودت مشغول نکن، و اگر اونها هدف بزرگ ندارن، خب مشکل خودشونه. وقتی انسان به بزرگی اهداف اساسیش فکر نمی کنه، حرفش همین است که چرا خدا آدم برای ما فرستاد. این ازش رد نشید. میفرماد آیه 95، قل لا کان فی الارض ملائکتون، اگه رو زمین ملک بود، یمشون مطمئنین، که رو زمین دیگه آدم ها را میرفتند و زندگی میکردن، یمشون مطمئنین دیگه زندگیشون بود، استقرار داشتند رو زمین، خب لنزلنا علیه من السماء ملکا رسولا. خب معلومه که ما حتما، لنزلنا معلومه که ما حتما کی میفرستیم؟ خب ملک میفرستد، اصلا چه حرفیه میزنی؟ کجای زمین و زمان قرار داری؟ به کجا متعلقی؟ چی را گم کردی که این ایرادا را میگیری؟ میفرماد آدمی که دغدغه هدایت داره که اینجور حرف نمیزنه، چشون شده که دغدغه هدایت ندارن؟ ما منع الناس ان یؤمنو، یعنی ان لا یؤمنو، ان بر سر فعل مضارع نفیش میکنه، چشون مردم که ایمان نمیارن از جا و اهم الهدا، وقتی هدایت اومده براشون، اینها خودشون رو گم کردن، معنی خودشون رو گم کردن که ایرادهایی میگیرن که از هدایت خودشون رو محروم کنن. یه دریای رحمت، حالا میرسیم، میگه دریای رحمت سرازیر شده است به شما بشریت. حالا صحبت دو اینه که این دریا چرا آباش تره؟ بگه دریا و غیر تریست، تو دنبال چی؟ عمده اینه که در سوره شعرا هم یه بحث خوبی خداوند لطف کرد مطرح شد، عمده اینه که اگه انسان تکلیفش رو با خودش آقا روشن کنه، اون وقت تکلیفش رو با خداوند میتونه روشن کنه. اگه انسان خودش به خودش اینا تفهیم کنه، من چه کار دارم، من حقا میخوام، من دنبال حقیقتم، اون وقت وقتی حقیقت رو دید میپذیره. اما اگه انسان نمیدونه دنبال چیه، هرچی براش بیاد دنبال طرف لغوی میگرده. ببینین یه وقت آدم یه لباس میخواد که بپوشه، خب لباس معنیش مشخصه، من باید لباس بپوشم که اولا مقابه هم ستر بشه، ثانیاً گرما سرما حفظم بکنه. خب اما آدمی که بیکار است تو این دنیا، میاد چکار میکنه؟ همین لباس هم انواع خال و میخچه بهش میگذره، هیچ کاری نتونست دیگه بکنه، یقشا که کجا کوله کرده است، نمیدونم هیچ کاری دیگه نتونست بکنه، لاغر یه زنجیر بهش آونگون میکنه. این روحیه یه آدم بیکاره. اصلا میدونین اروپا بعد از رنسانس چون از دریای بیکران معنویت محروم شد، هیچ کاری نداشت. دنیا که آخرش در و دیوار داره، مرز داره، آخرش خونه رو که ساختی بعدش میخوای چکار کنی؟ دیگه تموم میشه. حالا بعد که دکوراسیونش گذاشتی بعدش باز تموم میشه. ببینید هی به بنبست میخورد آدم، در صورتی که روح آدم بنبست دوست نمیداره. این آدم با بی نهایت عالم غیب زندگی میکرد. خود ما ملتمون خیلی ملت سابقه توحیدی عجیبی ما داشتیم، یه ملت اسلام مشغول خدا. میبینید عموماً کل ملت گرفتار بیرون خیلی نبودن، به همین جهت هم میبینید شاه و گدا عموماً خونه هاشون خیلی تفاوت نداشت، لباساشون تفاوت نداشت. عموماً انسان‌ها در محیط محدود به کمالات معنویشون شناخته می‌شدن. حالا محیط گسترده شده که اگه شما قبه نداشته باشی نمی‌دونن کی بودنت به قبه پد میشه. اینا مشکل که می‌بینین عجیبیه اصلا، انسان‌ها چون در جامعه‌های بزرگ هویت‌هاشون رو نمی‌تونن به هم دیگه ارائه بدن، هویت‌های قراردادی می‌سازن، یکی با کیف سامسونت، یکی با روپوش. مثلا شما برید تو بیمارستان کدومتون دکتری؟ خب معلوم نیست، باید یکی معلوم بشه دکتره، اینه که چاره‌ای هم نیست. اما اون روز دیگه حکیم شهر دیگه مشخص بود، مثلا تو این اصفهان ما 5 تا 4 تا حکیم بود دیگه، همه می‌شناختن دیگه، اینکه روپوش و اینا نمی‌خواست که، اینا بیشتر برای بروز هویت هست در یه جامعه سرگردان. عرضم اینجاست که در و دیوار غیب بی نهایت بود. این بود که انسان اینقدر با عالم غیب زندگی می کرد که این سرگشتگی های امروزین بشر اصلا محسوس براش نبود. اون وقت انسانی که هدایت رو بشناسد عموماً آدم بهانه گیری نیست، و آدمی که هدایت رو نمیشناسد بهانه میگیره. خدا در آیه 95 گفت که پیغمبر این بهانه است، جوابش نبده. ولی در آیه 96 گفت فایده نداره. آدمی که دغدغه هدایت نداره نمیخواد هدایت بشه. پیغمبر جوابشه بده که پر رو نشید، هر جلسه نشیند برای خودش نطق کنه. اما قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو خدا بین ما و شما شاهد است. یعنی مسئله روشن است، مسئله روشن است. نرین تو این فکر که اینم مگه شد برهان. نه، برهان و آیه بالایی است. 95 در 95 میگه چه اشکال داره، چون که شما بشرین باید پیغمبر بشر بیاره. چه ده که منع الناس ان یومنو ازا جا اقومل خدا، چه شونه که وقتی هدایت میان نمیخوان. ما باید اینا با خودمون حل کنیم. اگه اینا حل کردید که آقا اصلا یه وقت یه کسی دنبال اینه که یه جوری هدایت نشه، آقا شما با یه سعی صدری جوابش بده، نه هرس بخور. چون این دنبال هدایت نشدنه، هرس نخور. نوم که بی جواب بگذه حرفشه، با یه سنگینی، یه سلامتی، یه سعی جواب بده. جوابم نده که اون عوض بشه، اون عوض نمیشه، چون اون نمیخواد. عکسش، اگه اون هدایت رو بخواد، شما باید پاش رو چشمت بگذاری. که میبینی ما تو اسلام داریم خیلی احترام برای طلبه بگذاریم، برای طالب علم. اون اومده است، اونا باید چه کار کرد؟ اونا باید خیلی براش احترام قائل شد. اونم بهونه نمیگیره، اون حقا میخواد دیگه. بارها دیدین دیگه، یارو از بیابون دیور بلند میشد داد میزد که پیامبر کجا و اسم حضرت هم میبود. اصلا بی ادبی هم میکرد، اما دنبال این بود که آقا هدایتم کن، چیکار کنم من. خب اینا خیلی قیمتی هست. پیامبرم اون چه که در حد این بود براش میگو ور میداشت و میره. شما داستان ابازر رو ببینید. اول ابازر خودش مسئله را با خودش حل کرد. خیلی داستان خوبی است ابازر. حضرت سلمان اول خودش با خودش مسئله را حل کرد. ببینید آخه شاهزاده ایرانی وسط مدینه چه کار داری که اسیر شدی؟ آخه این اول باید سوال بشه. ابازر تو مال قفاری وسط مکه، چه کار داری که کتکت اینقدر زدن؟ خب این اول خودش با خودش مسئله را حل کرد. داستان عجیب است. ابازر میگه خب من هم میترسیدم به این بت توهین کنم، چون گفته بودن سنگ میشی. آخه یا سنگ شدن ریختمشون تو دریا، و منم بودم میترسیدم که بعد از طرفی هم آخه مگه میشه این رئیس دنیا باشه؟ یه سنگ خودش هم ما تراشیدیم. یه روز خلاصه زدم تو گوشش و منتظرم شدم سنگ بشم، بازم میارزید، ولی سنگ نشدم و خلاصه معلوم شد این هیچ کار است. داداشش هم میفرسته و داستان خیلی خوبه و مفصله. نگاه کنید شرح حال ابازر را از این زاویه که یه آدمی که دغدغه دارد که حق را پیدا کنه. ببینید به چه روز خوشی رسید. شد همطور که گفت از سلمان و منا، فرمود الابوذر و منا اهل البیت. یعنی این حدیث هم برای ابوذر اومده هم برای سلمان. هر دوشون دغدغه هدایت داشتن، مقدادش هم همینطور. خب اینا، اینایی که میدیدید پا پیغمبر واسدن و دینو چشیدن، اینا نبودن که دین بهشون تحمیل شد، اینا دامن دینو گرفتن. اینجا اول خدا میخواد من و شما رو متوجه کنه که هدایت یک قاعده خاصه که حالا در 97 بیشتر روشن میشه. هدایت یک قاعده است در انسانیت. هر انسانی که بنا داشت این قاعده رو در خودش پیاده کنه، هدایت نصیبش میشه. اما شما اول مواظب باش، هر کسی بنا نداره هدایت بشه. این بهانه ها را جواب بده، ولی آخر سرم بگو چی؟ قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. یعنی مسئله تمام از خدا بین من و شاهد است. ما حرفامون را زدیم، میخوای بپذیر میخوای نپذیر. حالا اگه این مقدمه حل بشه که انهو کان به عباده خبیر، خدا همیشه به بنده هاش آگاه است. تو برگرد به خودت، برگرد به خودت ببین حق برات اومده یا نیومده است، بپذیری به نفعت است یا نپذیری. اینکه خالو میخت خودت ببین چده. حالا اینا دیگه الحمدلله برای شما حله. گاهی وقتا خودمونم میدونیم داریم بی خودی یه چیزی میگیم، گاهی وقتا میخوایم ثابت کنیم ما حق و اگه بپذیری بشناسیم عمل میکنیم. خودت میدونی، خدام میدونه، خوبم تو را میشناسه، تو خودت باید مسئله با خودت حل کنی. به خدای وحده لا شریک له، خودتون میدونید، منم میدونم، من خودم رو میشناسم، شما هم خودتون میشناسید. گاهی وقت وقتی ناخون میزنیم، اگر شیطان را عدو مبین نمیبینیم، برای اینکه خودمون شیطانی میکنیم در جان خودمون. خدا گفت عدو مبین. مسئله روشن است. یکی از این دوستان چند وقت پیش میفرمودن که آقا ما خودمون یه مدتی برای بقیه تحلیل میکردیم، حالا بریدیم، تحلیل نداریم، نمیدونیم جریان به کجا میره. من گفتم آقا الحمدلله بنده که نبریدم و فکر میکنم هم خدا و قرآن اینا خوب همه چی روشنه، هیچی قاطی پاتی نیست. ولی اینم دونم که بارها اگه تاریکیم از خودمون تاریکی. ناخون بزنید گاهی وقتا یه جا میخواید. من بارها عجب میگم ما هرچین کتابمون رو میخونیم همش صفر توش گذاشتن، ولی الحمدلله که صفرا رو میبینیم. وای که یه دو یواشکی بذاریم پهلوش بیسش کنیم اما صفر باشه. نه صفر ساق. بارها آدم میبیند که این نفس امارش رو مهمانی کرده است. وقت میگه خدا چی کار کنم؟ خب میگن چی؟ میگن مرزا چی کار کنم؟ خب تو نفس اماره ده مهمانی کردی، از دور میگی خدا. بغل کرده ما آقا نفس اماره من. ناخون بزنید، ناخون بزنید. ببینید مثلا یه جا میخواد مهم باشید، آخه یعنی شما مهم باشید یعنی جا خدا نباشه دیگه. یعنی ما کبریایی، ما مهم باشیم یعنی ما کبریایی میکنیم. وقتی ما کبریایی بکنیم در هدایت غیب بسته است دیگه، به جنگ خدا رفتیم. در روایت داریم هر کس بخواد بزرگی کند به جنگ من اومده است، به عزت و جلالم شکستش میدم. ما شما بگردید یه جا تو محلی، تو تایفهی، توی نمیدونم یه جایی میخوایم کبریایی کنی. اینقدر قشنگ این کلام 299 نهج البلاغه یه محمد عبدو که 281 فیض الاسلام میشه. لی اخون، حضرت میفرماد یه برادری من داشتم، بعد صفات این برادرم میگه. یه جا میفرماد اصلا یکی از روشاش این بود که عموماً دلش میخواست مهم نباشید، ضعیفاً مستضعفاً. این خیلی شما اگه بتونی میگه که من که میدونم تو کجای کارت مشکل داره. انهو کان به عبادهی خبیرم بسیرا، بنده هاش خوب میشناسه. اگر هدایت نمی کنه یا اگر تو بهونه میاری برای هدایت خدا، مشکل تو خودت. شما بخواید مهم نباشید، حقه یا باطله؟ باطله که ما توی نظام الهی بخوایم بنده باشیم، یا باطل نیست؟ خب این حق دیگه، ما بنده ایم، کاری مشکلیه. ولی تمام دریچه های روشنایی از همینجا وارد میشه. اول کی میتونه دینه بپذیره؟ کسی که میخواد بنده باشه. ابوذر میگه در یه جلسه به پیامبر گفتم تو به ما را به کی دعوت میکنی؟ ما فرموده باشد که به خالق آسمان و زمین. همین ابوذری که دنبال هدایته میگه من تصدیق کردم، دیدم همین است. خیلی گیرش ندا. چرا اینقدر ابوذر ساده ایمان آورد؟ بلکه خودش مسئله را با خودش حل کرده، فهمیده بود که خودش باید یه جوری بندگی کند، اما نه بندگی این بت باشه. خودش کاره ای نیست، این بت هم کاره ای نیست، ارباب کاره ای نیست، نفس امارم کاره ای نیست. بگردیم ربمون رو پیدا کنیم. این دو سه تا آیه بعدی را ما اینکه دلمون نیمد از این آیات دست برداریم، ولی حالا انشاءالله اینا مکمل میشه. بعد میفرماد که و من یهد الله، حالا اینا میخواین عطفش کنین به اون قول، میخواینم جدا، خیلی فرق نمی کنه. میتونین بگین که قول ادامه داره، که قول و من یهد الله میشه. من بگم نه، شرا واو به اصطلاح میگن واو مستنفه است. و من یهد الله فهو المهتدی. اینا بدانید هر کس که خدا هدایتش کنه اون هدایت شد. حوصله کنید، همطور ترجمه میکنم میرم تا آخر. و من یزلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. کسی رم که خدا رونش کنه، گمراهش کنه، به راه نیاردش، این هیچ یاری تو این عالم آدم و هستی نمیتونه پیدا کنه. فلن، لن دیگه بلدین دیگه، هرگز پیغمبر تو برای این آدم و برای این آدما نمییابی یار و یاوری من دون الله غیر خدا. خدا هم که اینا گفته چی بکره، هدایت خبری نیست. یک، روز قیامت که ظهور اصلی شخصیت هر کسی است، این آدم چطوری با خودش روبرو میشه؟ و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم. اینا روز قیامت بر روحاشون، حالا این روحم یعنی جهت جان و نه این گوشت و صورت ها، اینها وارونن. حالا این جور بگیم طوری نیست، حالا بعد روشنش میکنیم انشاءالله. دیگه چه خصوصیت؟ اولا وارونه، یعنی بدین که سرشون بالا باشه، دو افقهای دور رو ببینن، سرشون رو زمین است. چیا ببینن؟ هیچی رو نمیبینن. جلو پاشون هم نمیبینن. جلو پاشون هم اگه بخواه ببینن باید واسی. اولا هیچی رو نمیبینن. تازه همین کم است. اومیا کورم هست، یعنی همون یه ذرم که میشد ببینن نمیبینن. بکما بکمن و سما، یعنی هم کرند و هم چی؟ گنگ. حالا گنگ اولیش از کر دومیش، یعنی اولا بکما هیچی هم نمیتونن بگن. چرا؟ و سما هیچی هم نمیتونن بشنون. عجب جایی هن این آدم ها. مأواهم جهنم، جاشونم جهنمه. وقت تازه تمام نیست، کلما خبت زدناهم سعیرا. هر وقتم که یه ذره این جهنم فروکش کرد زیادش میکنی. خدا چی تو شده که این بشر اینجور شده؟ آیه بعدی، ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا. این یک، این حقشونه، جزاشونه. حالا جزا و معنی میشه، حداقل معنیش اینه دیگه، دیگه اینا باید بهشون بدیم. البته یادتون باشه در جای جای قرآن داریم جزا خود عمل است. در قرآن زوقو و بال امرهم مما کسبو ما عملو محذرا. یعنی چی؟ اما سوره اذا زلزله چی فرماد؟ که اون چه که عمل میکنید را میبینید. اصلا این قاعده داشته باشین تا این آیه که چی؟ رعاهو، همونو میبینید. حالا کورید، کور عمل ماست که میبینیم. میریم مالا جلو، بعد میگه، میگه خب چرا به این روز اینا افتادن که اینجوری هم؟ حوصله کنید. ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا. اینا آیتهای ما رو نمیدیدن، اینا دنیا رو اثری از ما نمیدیدن، اینا پیامبر نور ما نمیدیدن. گفتن اومده شاهی ما بشه. گفتن شاه میخوای بشی؟ خب بیا یه جوری شاد میکنی دیگه، یه حرفات چیست که نمازم بخونیم زکاتم بدیم. اصلا نمیدیدن. چرا؟ اینا باید روشن بشه. و قالو، دیگه چی؟ دیگه چه عیبی داشتن؟ اعزا کنا اذا من و رفاتا اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. و حرفشون هم این بود که کو قیامت؟ اعزا کن نائزا من و رفاتا، وقتی ما استخون شدیم، ما پوسیدیم، اعنا لمبعوثون خلقا جدیده، آیا دوباره جدیدن ما خلق میشیم؟ این اصل مسئله. حالا دوباره مثل همون آیه که خودیم، جمله معترضه اینجا هست که خدا جواب داد که آخه مرد حساب، این چه حرف چرتی از میزنی، مشکلت کجاست؟ اما این حرف اصلی نیست. حرف اصلی بگیرید پس آقا اینا هدایت نمیخوان و هدایت هم اگه از طرف خدا نباشد فایده نداره. علت اینم که اینا هدایت نمیتونن بگیرن دوتا چیز، چشم ندارن دنیا رو درست ببینن، چشم ندارن عقبا رو درست ببینن. پس اون سوال از سریعا از قلبتون پاک بشه که خب خدا اگه هر کس خواست هدایت کنه ما چه کار کنیم؟ آیه 98 سریعا جواب داد، میگه درسته هر کسی که خدا خاص هدایت کنه هدایت میکنه، هر کسی خاص گمراه کنه گمراه میکنه، ولی ملاک هدایت و گمراهی چیه؟ کی را به این روز ظلمت و جهنم و زلالت انداخت؟ کسی که نمیبینه درست دنیا را، دنیا را آیت خدا نمیبیند، دیگه چی؟ قیامت هم نمیفهمد. این آدم نور هدایت به قلبش نمیرسه. چون چرا این آدم اصلا خودش گم کرده است؟ آدمی که ابدیت برای خودش سراغ نداره چرا نماز بخونه؟ چرا زکات بده؟ چرا تواضع کنه در مقابل حق؟ چرا برای خدا حرف خشن گوش بده؟ چرا برای خدا نمیدونم گاهی سکوت بکنه، داغون بشه از در نفسانی؟ خب این کسیه که خودش رو در قیامت میخواد زنده و زلال ببینه، باید تحمل کنه. حالا کسی که قیامت رو حس نمی کنه، نمیتونه معنای قیامتی خودش رو بفهمه، این آدم اصلا نمیشنو به حرف خدا و پیامبران. این آدم اصلا حس فهم خدا و پیغمبر نداره. مثلا دقت کردی چیز عجیب و غریب آدم میشنوه؟ روحایی که حساس نیست حرف انسانهای پاک رو نمیفهمه، تحلیلای منفی روش میذاره. مثلا امام، یادتونه امام گاهی یه فرمایشی میفرمودن، خب هر فرمایش امام همون بود که امام میفرمودن، اما یه خوب قلبشون مرید، نه اینا امام برای این میگه که اینجوری شده سوال نم نم پسرش یهو مثلا کلا سرش نره، یه چیزای سر هم میکردن روح. یادتونه یهو حتی در مورد احمد آقا، یادتونه خدا رحمت کنه احمد آقا را به حق فاطمه زهرا، وقتی ایشون فوت کرد یاد نیست یهو یه چیزی شایع کردن؟ خب حق اون بود که آدمای پاک میگن، یه روزنامه مجهولی یهو یه چیزی که نه کشتندش اینا، خب یه عده هم راحت پذیرفتن. اینها حجت روز قیامت دارن که بگن خب گفتن ما پذیرفتیم، یا خدا حجت داره که چرا چیزی که تو ادله نداشتی انسانهای پاک عکسش گفتن پذیرفتی؟ روح اگه دغدغه هدایت داشته باشه آقا زود باطل میفهمه. عرض من اینجا حوصله کنیم. و اگر کسی قیامتی فکر کنه حتما دغدغه هدایت داره، زود میفهمه اینجا داره کلا سرش میترسه. قیامتی فکر کردنم که کار پیچیده ای نیست آقا، شما خودتون ارزیابی کنید. شما خودتون در اسارت زمان اسیر کنید یا در باغ و گلستان بقا؟ حرفم رو دقت کنید، یخت مزه قیامت اگه بچشیم نمیتونیم دل ازش برداریم. قیامت یکی از خصوصیاتش میدونیم که بقاست، یامون جمع، یعنی گذشته و آینده در قیامت هست یا نیست؟ دیگه نیست. گذشته حال است، آینده ایم که برای ما هست و بعد گذشته میشه بازم حال است. مقام بقاست. مقام بقا رو من یه مثال میزنم ببینید که چقدر شیرین است. همه شما الحمدلله نماز خوندید، کدوم قسمت نمازتون رو به دلتون میچسبین؟ وقتی که نه فکر آینده باشی نه فکر گذشته. کی وقت میگون عجب اینم شد نماز؟ کی پشیمانی؟ وقتی که قصه گذشته اومد. میخوندم وقتی از بقا بیرون، یعنی شما درست وقتی قصه میخورید و حس میکنید نماز نخوندید که یا در گذشته بودید یا در آینده، یعنی در بقا نبوده. شما چیا میخواه؟ همه بقا رو میخواه. خب قیامت بقاست. خیلی جا با حالیه قیامت. بنده که میگم خدای طور نیست، هر چی هم میخوای شکنجه، هر کاری میخوای بکنم، اما ما قیامت ها دل نمیتونی بکنیم. الحمدلله هم که نمیگه بزرگترین مصیبت این که یهو بگه قیامت دو نیم برم. به نظر من همه از قصه دق میکنه. حالا میگوید که حالا دیرتر بریم قیامت، نه این خبران نیست. اونایی که میبینید
مثل ائمه انسان یه شب بیشتر میخوان نماز بخونن، اولا همه حالا قیامت، همه حالا در بقان میخوان این بقاشون رو عمیق کنن. اون یه چیزیست، حالا ما اونشه که اصلا نمیفهمیم، ما بخوایم حرف بزنیم. حالا دوباره دقت کنیم، حالا قیامت همونه که شما تو نمازگاهی که یه ذرش گیرد و میاد خیلی حال میاد. عرض کردم تو سوره کلون یعمل و علا شاکله گفتیم عالم پیدا میکنن بعضیا. اینا که در یه عالم خوش معنوی میرن، دقت کردین، برای اینکه آدم عالم پیدا کنه اولین شرطش اینه که از گذشته و آینده خودش رو آزاد کنه. بهش میگن وقت اصطلاحاً، لی مع الله وقتون در روایت پیغمبر داریم. وقت همونه که عرفا از روایت گرفتن، عارف صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. همه زحمت اولیا همینه که ما تو شیعه داریم، شیعه عارف ترین عارف ها رو میپرونن. همین شیعه های عادی خیلی چیز عجیبی هست، اومدن تو وقتن، تو حال حضورن. این حال حضور حالا امتحان کردید، یک امیدواری، یک نشاط، یک تصمیم گیری های بلند، همه چی میگن، همه نشاط ها تو همین حالت حضور است. برای همین هم قیامت آدم تمام عالم رو در افق خودش باز میبینه. همین دنیا اگه کسی تو حال حضور رفت، افق آینده براش روشن میشه، یک امیدواری دیگه. این که قصه نمنم نه فکر این حسن رو بکنه و نه فکر بول حسن رو بکنه، دیگه این که عید آمد و ما قبا نداریم، با کهنه قبا صفا نداریم، اصلا نیست تو این چیزا. یه چیزایی میبینه، تو جلسه نهج البلاغه یه اشاره کردم، کسی که بتواند به قیامت فکر کنه میتونه همه آینده و همه قوانین تا حدی احساس کنه، ناموس هستی دستش میاد. یه جور دیگه است. خب حالا عرض من اینجاست دیگه، شما میشه اصلا به قیامت فکر نکنی؟ مگه میشه دل کن از قیامت؟ یه جور حال حضور و بقا و نشاط است، یه چیزیست. ما همین دنیا قصه میخوریم که یه ذره نمازمون چرا بو قیامت نمیده، یعنی از گذشته و آینده آزاد نیست، همش گرفتار گذشته آینده است. و وقت گاهی میبینید رفتین تو حال، به قول معروف تو عالم، میبینید نه دیگه، کی تو عالم میرید؟ عالم معنوی که از گذشته و آینده آزاد بشین. کی از گذشته و آینده آزاد میشین؟ وقتی که خودتون مطرح نباشید. کیه که نمیذارید شما در حال حضور و بقا باشید؟ یا قصه این که دیروز سبک شدم و خیت شدم، یا نقشه این که فردا باید مهم بشم و پیروز بشم بر بقیه، اینا نمیذاره ما در بقا بریم. خب اگه کسی رفت در حالت بقا، در حالت وقت، این آدم آدمیه که در به در دنبال هدایت است. وقت شما ببینید امتحان کنید، هیچی جز نماز این کارو نمی کنید. عجیب است، اصلا نمیشه. اگرم ائمه ما یا اولیا بیرون نمازم از این احوالات داشتن، این معجزه نماز است، از نماز گرفتن. حالا شما گاهی امتحان کنید، میبینید که نماز که میخونید اگه تو حالت بقا و حضور هیچ ندارید، غمش رو میخورید. این غم چیه؟ روح شعور اینه داره که از چیز بزرگی محروم شده. شما الان تو بقیه چیزا این شعور را روح حس نمی کنه، یه چیز بزرگی از آدم نقصه. خب گاهی میبینید یه آهی یهو وسط نم، مثلا حمد و سوره را خوندید، بعد که میرید به رکوع میبینید یه آهی کشیدید. اگه دقت کنید روح امید داشت که تو این حمد و سوره حال بقا و حضور بیاد، نیمد تو رکوع آهشه میکشه. خب این نشون، اما شما میبینید تو بقیه عبادات که محروم بشید، این غم و آه کمتر داری. مشهد برید و بیاد، اون حالتی که یه نمازتون در غفلت بگذرید، کل زیارتتون اونقدر آه بهتون نمیده. دقیقا این معجزه عجیبیست، ما هم نمیفهمیم یعنی چه، فقط میفهمیم که این یه دریچه بزرگ رحمت هست به بشریت باز شده است. حالا بعد خود خدا و فرمایش خدا بهتر است، من دارم مقدمه میچینم. این نماز رو امتحان کنید، حال حضور عجیبی یواش یواش به تو میده. وقت این حال حضور و بقا آدم رو شدیداً به قیامت علاقه من میکنه. دائم آدم قیامتی دلش میخواد زندگی کنه، دوست میگیره، آشنا میره، اما همه را به قیامت وصل میکنه که برم سله رحم، رحمم دعام کنن، نمازم خوش بهم بگذره. امتحان کن به یه فقیری کمک کنم، به یکی دعا کنم، یه کاری کنم، این شب عیدی پدر و مادرم دعام کنن، دعام که میکنن میبینی که حال بقا پیدا میکنی. برم به یه خونواده شهیدی یه ابراز ارادتی بکنم که این ابراز ارادت حال بقا بمده. اینم دست شما نیست، فقط باید در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، باید یه کاری کرد این حال پیش بیا. میادم مثلا جنسی نمازینه، خب اون دستورات اولیه نمازم که خب درست وضو بگیریم و اینا. عرض من حالا اینا نیست، عرضم این بود که اگر کسی دلش برا قیامت بتپد قربون دین میره. یعنی دیگه اصلا صحبت نمیکنه که خب اگه ما بخوایم پیغمبر حرف شما رو بشنویم، شما که آخه از کجا اینا رو یاد گرفتی؟ اصلا نیمی باور کنی یک بار سلمان عوازر به مخیلشون هم نرسید که خب اینا رو این از کجا یاد گرفته، نکنه که یه جا درس میخونه. اما ایرادایی که کفار میگرد اصلا اینا نیست. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بنکی زند، جان امت در درون سجده کنه. همین که میشنویم عجب همین هاست که جانش میخواد. حالت بقا باعث بید که تازه قیامت بشنزیم. حالا این مرد الهی از طرف صاحب هستی اومده میگه میخوام قیامت دونه آباد کنم. ای قیامتی ها، میخواد قیامت دونه آباد کنم، از دنیا قیامت بسازید. بارها هم عرض شده است این دنیا باید قیامت بسازه. حالا آیه را دوباره میخوانیم، بلکه انشاءالله خدا کمک کنه، البته هنوز مشکله. میفرماد که پیامبر خودت درگیر این ایراده نکن. من یهد الله فهو المهتد، هر کس که خدا هدایت کنه اون هدایت میشه. و من یزلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، کسی هم که گمراه بشه، گفتیم چطوری گمراه بشه، یکی این که بونه میگیره آیات خدا را نمیبینه که بعدم بحث میکنیم، یکی هم قیامت نمیفهمه. این آدم هم بهونه میگیره، خدا هم این را هدایتش نمیکنه، در ظلمتش قرارش میده، هیچ کس هم دیگه به این نمیتونه کمک بکنه، فایده نداره، شما هم نگرانشون نباشید. و نحشرهم، حالا اینا قیامتشون مقام بقاشون چطوریست؟ اینجا مشکله. نحشرهم یوم القیامته اولا علی وجوههم، اینا از پیغمبر چی میخواستن؟ میخواستن چرا چشمه نداری یا نخل نداری؟ یعنی جهت جانشون به کجا بود؟ به زمین بود، وجهشون میفتد به زمین، وجه غیر صفحه است. اینا دقت کنید، تو قرآنم به ما دستور دادن فعقم وجه حکل دین حنیفا، پیامبر به پیغمبر میفرماد به مردم بگو وجهتون را، جهت جانتون را به طرف دین بندازین. وجه، شما میگون این عالم وجه الله هست، وجه نه یعنی نه دعوذ بالله در و دیوار که صورت خدا نیست، وجه یعنی اون حقایق غیبی اسماء الهی را از در و دیوار این عالم میتونید ببینید. الان شما که اینجا نشستی هم صفحه من را میبینی هم وجه من را میبینی، وجه من را با عقل و فهمتون میبینی. شما الان میفهمید که من بالاخره چه جهت روحی دارم، هم که صفحه هم و صورت هم را شما میبینید. روز قیامت وجوه ظاهر میشه، جهتهای جان. برای همین هم آدمی که غیبت میکنه یا سخن چین است یا مقلده از کفار است، شکلش زشت است، یعنی مثل میمون است، یعنی صورتش در اون دنیا ظهور جانشه، جانش میمون بود است که امروز میمونه. حالا این خیلی نکته است، این آدم شاکلش چی بود؟ دنیا. جهت روحش به چی بود؟ به زمین. به پیامبر میگفت که چی؟ چرا خونه طلا نیست؟ چرا باغ نداری؟ چرا باغت انگور نداره؟ چرا چشمه وسط باغات نیست؟ یعنی تمام پیامبری رو، همه چیز کمال را. میگفت اگه تو یه انسان بزرگ و کاملی، چرا عوامل کمال که دنیاست نداری؟ یعنی این جهت روحش کجا بود؟ دنیا. خب حالا روز قیامت چطوری محشور میشه؟ جهتش به زمین است، علا وجوه، یعنی طرف بالاش جهت جانش پایین است، یعنی به طرف پایین است وجودش. اون وقت امیا، این در دنیا حق رو نمیدید، اون دنیا جانش، چشمش حق رو نمیبینه، اون دنیا که یا ولامرو یامعه زنل حق، روز قیامت روز حق است، فقط حق پیداست. این دنیا روز امتحان است، خدا گاهی شیطان را و گاهی ملک را برام میاره که ما اینجا امتحان بدیم. اونجا نه، شیطان هم خودش محاکمه میشه. اونجا روزیه که فقط حق پیداست. کسی که چشم حق بین برا خودش پیدا نکرده، اون دنیا هیچی نمیبینه. کسی که نتونه حق ببینه، مثال میزنیم، یه وقت است که میگم آقا باید علمای وارسته مجتهد تعیین کنن که آقا این آدم بالاخره صلاحیت اینا داره که توی نظام جمهوری اسلامی مردم بهش توجه کنن. مردم فردا روز قیامت جلو ما را میگیرن، میگن که آقا شما چرا یکی را فرستادید که ما را گول بزنه؟ چرا به ما نگفتید؟ چرا نظامی نساختید که دقل کارا نتونن بازار گرمی کنن؟ خب یه وقت یکی دنبال حق است، با دستگاه حق ارزیابی میکنه، میبینید نه این حق است. خب یه آدمی که از مجتهد بدش میاد، از دین بدش میاد، شیخ فضل الله نوری اعدام میکنه برای این که اصلا چرا گفت شریعت؟ خب این آدم گلمند است، این اصلا حقا نمیبینه، روز قیامت هم این حقا نمیبینه، این آدم روز قیامت هم نابیناست. هر کس تو این دنیا حقا ندید و حق رم به شکل باطل دید، دیدین گاهی قرآن رو میگیره ازش دکونه دنیایی در میاره براش، این آدم بازم قرآنم حق نمیبینه، این آدم روز قیامت کور است. اصلا دیدین این رادیو های بیگانه را که گوشه، هر حرکتی هر کی بکنه تفسیر دنیایی میکنه، چیز عجیبه. نه خدا انشاءالله به شما توفیق بده، من دلم میخواد این تاریخ 500 ساله غرب را یه مطالعه بکنید. آقا این بیچارا 500 سال خدا میدانه جز دنیا هیچ فکری نکرده. حالا از نه انتظار دارین جمهوری اسلامی بفهمن، بچه حزب اللهی بفهمن، حجاب بفهمن، تمام وجودشون اینه. دیشب میگفت چی بیچاره، هم میگم این آیه خدا رحمت کنه آیت الله طالقانی را، حالا یکی از ایشون دراد که درست حرف ایشون و حرف شیطان، حرف دختر ایشون و حرف شیطان و حرف اون زنیکه آمریکایی و حرف رادیو بی بی سی یکی بود که چی؟ آقا این قوانین شریعت نمیذاره زن آزاد باشه. فقط هر کدوم یه جوری میگفته، معلومه که دختر آیت الله طالقانی با یه زبونی میگه که اون ضعیفه آمریکایی صریح‌تر میگه، در واقع این تایید میکنه اون را، اون تایید میکنه اینا، این فقط جملاتش با اون فرق میکنه. اگه نه حرف همینه آقا. به صراحت میگفتن که چی؟ میگفتن که آقا این که مشکل اینه که چون دیه زن نصف مرده، حق زن در جامعه اسلامی لگد مال میشه. ای که چه ربطی داره به جامعه؟ این که حکم خداست. آیا زنان ما فردا ما یه تظاهراتی را بندازیم به زنه بگم آقا حکم اسلامی نه، میخواید یا نمیخواید؟ مگه همین زنای ما بین خدا خدا، همین زنای ما که میدونستندم حکم اسلامی نه برا بندگی قرار خدا گفته، همطور که خدا به بنده گفته لباس و مسکن و غذای مرد و زنت رو باید بدی، حمالی هم میخوای بکنی باید بکنی. میگن یکی از یه کره دیگه اومده بود ایران، دنیا رو دیده بود، بعد رفته بود گفته بودن چه خرگوده، یه سری آدم دیوونه یه حمال هستن، بهشون میگن مرد. اینا صبح تاشون میرن کار میکنن برای زناشون. حالا این خب اون برام میگه که چی، این آدم میگه یه سری هم هستن به نام زن تو خونه نشستن و مثلا کار خونه رو میکنن و بعد اسم اینا رو گشتن زن مادری میکنن، همشون مثلا عقل ندارن. اون داد دیدگاهش اینه دیگه. عرض من اینه، زنان ما که میدونستن اسلام همینه، بین خدا خدا برای همین انقلاب، برای این اسلام پیش تازتر از مردا بودن یا نبودن؟ ما که نمردیم که، ما والا بودیم. من یادم است یک شب ما اعلامیه را تهران از قم آورده بودن، ترسیدیم پخش کنیم شب حکومت نظام، صبح که اومدیم دیدیم زنا پخش کردن زن نصف شب تا صبح که ما بدنمون میلرزید نه اینکه بکنید دور خونمون ریخته بودن، تو کل محل پخش کرده بودن. فردا ما دعوا میکردیم که چرا همچی کردیم. این چرا؟ چون پا دین وسط. من یه تحقیقی که داشتم تو اون کتاب تحلیل از انقلابم نوشتم، هر جا پای دین وسط بودست در مبارزات، زن از مرد جلو بودن. حالا این تاریخ نم شما، حالا فرصت. هر جا پای سیاسی کاری بود، از زن با اون هوش معنویشون گفتن دارین سیاسی کار هرچی میخواید شروع کنید. الا چهار تا زن گول خورده که اینا هیچوقت زن مادر من شما نیستن که. حالا یه کسی که همینقدر از گول خوردگی تو بس که همزبون دشمن ما شده، آنی میفهمی این دشمن ما؟ آخه بی بی سی کی دوست ما بوده؟ لااقل عقل داشته باش، خدا رحمت کنه جلال آل احمد. وقتی هم که کمونیست بود میگفت انگلیسا خیلی فاسده، وقتی هم که کمونیست بود چون کمونیست عاقلی بود، بعدم که چون عاقل بود اومد شیعه شد و مسلمان شد، دوباره بلبستا برگشت به اسلام و چقدرم خوب موضعی کرد. عرض من اینه که گاهی آقا حق آدم نمیبینید، حقا که ندید روز قیامت هم نمیبینه. این حق دیدن یک روح آماده میخواد، کافیست ما نفسانیت نداشته باشیم. دوباره برمیگم، یعنی ما حقا بخوایم نه خودمونا. اگه من خودمو بخوام خب معلومه، میگم شنبه بده. چرا؟ چون که پولام گم شد شنبه. هفته دیگه میام میگم آقا شنبه خوبه. چرا؟ چون یخت پول پیدا کردی. این دیگه آدم متزلزل است، چون خودش محور است. اما وقتی که حق محور بود، حالا من سبک شدم الحمدلله چون حق است، بالا رفتم چون حق است، نه چون بالا بودن خوب است. این یه روحیه است که آدم ها اسلام کرد. اینه که در بقا، اون وقتی که در یک بقای محضی باید به یه نشاط برسی، هیچی نمبینی، هیچی نمبینی. در قرآن داریم که حتی خودش نمبینه، خودش براش گم شده است، اینقدر تاریک است که این خود یعنی خود بدنی شبا، نه خود ذاتش. میگه مثل وقتی که شما توی تاریکی دستاتو بالا کنی، هر چی نگاه میکنی اینقدر ظلمات وجودت رو گرفته است که دستان هم نمیبینی. خب و بکما، میگه این آدم چون در دنیا حق نمیگفت، حقا نمیگفت، محور خودش بود، نمیتونه حقا بگه. حالا کی نمیتونه حقا بگه؟ حالا امتحان کنی، چیز عجیبیه. الان بلبل زبونی میکنی میشه، حالا به نماز بخونیم، نماز میخوام بخونیم، به خصوص نماز واجب. بعد دلنگار سنگینه، نماز مقام بقاست دیگه، تو مقام بقا دل حرف نداره، دل از که روز قیامت در صحنه است دیگه، گنگست هر حتی درد میگیره گاهی قلبت. یعنی درست نماز که مقامی از بقا، امتحانیست که آدم میبینه دل حرف نداره. چرا دل حرف نداره؟ برای اینکه در طول روز حرف حق نزد، حرف باطل زد. یعنی سخن حق نگفت. به قیمت چی؟ یکی از این رفقای عزیز ما یه بار کلی قصه میخورد برای اینکه یه کلمه گفته بود بله. خودش هم یکی دیگه گفته بود آقا اینا تقصیر کار بودن، اینا ریختن سر ما، دروغ گفته بود. بعد به این گفته بود مگه نه، این گفته بود بله، یا سر جنبونه بود. کلی عذاب میکشید و تلاش کرد که اینه اومده بود میگفت چکا کنم. یعنی ببینین گاهی آدم وقتی بیدار است دلش، یه سر تکون دادن میبیند بیچارش کرد. خب این آدم هدایت هم دوست میداره دیگه، این آدم گولم نمیخوره، این آدم نمیبردن. در چی ببرد؟ اصلا یعنی چه بردن؟ اوقات فراغت هم پیدا نمیکنه، عذاب گیرد وقتش چه کار کنه؟ این آدم ها مال این است که گم شدن. یعنی چه که آدم مگه ما اومدیم تو دنیا که یه کاری به ما اومدیم تو دنیا که یه ارتباط معنوی داشته باشیم. فرهنگ مؤمنین است که همیشه با خدا باشه، وقتی وقت بیشتر دارد بیشتر با خدا باشه. این کتاب بسیار خوبه چیزایی که هی بخوندم تون فضیلت های فراموش شده، ملا عباس تربتی میفرماد که چی؟ میفرماد که هر وقت بی کار بود تازه اول کارش بود نمازش میخون، عبادت میکرد. این بکما بعد میگه که سما آقا، این در مقام بقاش کر است. چرا کر است؟ تو این دنیا خوب کر بود است، نمیشنفته حقا، نفسش حجابش بود است. وقتی حقا بهش میگفتن تلاش میکرده یه کاری کنه حق نیست نباشه، رد میکرده حقا. این روحی آقا، این روحی در محل بقاش یعنی در نمازش این دنیا، در قیامتون دنیا، خیلی سخت سادم چیز نشنه. شما تو نمازتون یه نماز بخونید ولی بعد هیچی به قلبتون نرسد، هیچ نشاطی نرسد، نمیدونید چقدر خوب از نشاط رسته. اصلا عرض میکنم خودتون الحمدلله اهل نمازید، معجزه است، یه چیز پیچیده ای. اصلا آدم امید نداره دیگه مرتبه نشاط پیدا کرد، یه چیزی به گوش قلبش میرسه. این چیه؟ این مال اینه که در مقام بقا. حالا حساب کن آدم نماز مدت ها بخونه هیچی به جانش نرسه، اصلا از نمازم زده میشه. خب این آدم که دنبال بقا یه مثبت نیست، در بقای بدیست. این آدم ایشالا نمیمورد، آدم بمیره که خیلی بدتره. البته وقت دیگه اگه بمونه دم بدتره وا. این که بینید معلن خیلی دلمون نمیخواد بمیریم، چون میدونیم میمیریم، میگم بالاخره راه رفته را میریم. اما اگه بگن دیگه نمیشه بمیری، اول اعتراضت خدا این چه گلی بود به سر ما زده، چه دنیاییست، کجا به درد میخوره. قراسی هم همینطوره، به ما بگن آقا این کتدا یالا به ما بده، میگن یه دور دیگه صبر کن. بگن آقا دیگه اصلا باید تا آخر این کتدا بپوشیم، میگن اصلا از حالا نمیخوام. این مشکل جای دیگه است. این نکته رو نگاه کنید، در بقا یخت فکر کنه آدم آقا در یه جای که بودن محض است، حالا هیچی نشنو، هیچ حقی را نفهمه، هیچی نباشد که باش ارتباط معنوی پیدا کنه، خیلی آقا وحشتناک است. بقا بعد میفرماد آقا این جهنم است جاش. خب همین هم جهنمه دیگه، تازه جهنم هم میبرندش، یعنی تحقق کامل اینها در اون جهنمه. آتش میگیره مثل چی؟ مثل این که آدم تو نماز که یه نحوه مقام بقاست، حالا تازه شیطون بیشتر دقت کنه تو نماز میاد سراغ آدم بیشتر میاد. چرا؟ چون که جای بقاست، حالا که بهشت درش بسی، حالا وسوسه ها میاد، هی زیرارو میکنه شیطان. جهنم ها دیدین دیگه، زیرارو میشه آدم، زیرارو میکنه آدم را، همطور میچرخونه دش آدم. این وسوسه را میاد از دستش آزاد شد، یه وسوسه دیگه. میگه که اون وقت و چی؟ کلما خبت زدناهم سعیرا، همین که میاد فروکش کنه این آتش، یا آتش دیگه، اصلا حال آدم ها میبرد، عالم بندگی را میخواد از آدم بگیره. جهنم ظهور کامل همین دنیا است. دنیا دوستیه، نه خود دنیا در دیوارا، دنیا دوستیه، همون دنیا، لغت دنیا غیر ارض و سماه. دنیا میگه فردا اینجور میشه. خب چرا اینجور میشه؟ دو تا نکته نمیگیم، فقط میخوام ذهنت آماده کنیم. نمیتونه دنیا رو درست ببینه، این دنیا آیت هست و حکایت. ببینیم الان من و شما که اینجا نشستیم، یک دیوونه بیاد بگه که آقا اینا میدونی یه سری آدم هست مثل مجسمه 70 سال یه جا نشستن، یکی هم جلالشون نشسته 70 سال حرف میزنه، اینطور که نیست که من هم نمیرم شما میری. آیت یعنی هر حرکتی را بتونی بعدش رو تفسیر کنی، هرچی میبینی رو وصلش کنی به یه جایی مهمتری که اصلیشه. خب خوبه دیگه، هر چیزی تو این دنیا هست آقا وصل به یه غیب است، به یه اسمیست، به یه صفتی الهیست. از من و خودتون بگیرید، در و دیوار، پدر، مادر، حرکت ها، جریان های سیاسی، دعوا، دشمنی، دوستی، زن، فرزند، پول، قدرت، مال، فوش، دعا، همه اینا یک خبر از حق است. گاهی خدا با شیطانش داره با ما صحبت میکنه، شیطانم آیت خداست. ما شیطان میفهمیم که چی، خدایا قفلت ده نمیخوان. گاهی ملک برام میاد دیگه، حالا اینا خودتون بهتر میدونی. اگر کسی آیت نبیند این دنیا رو، گرفتار دنیا میشه. گرفتار دنیا شد دیگه هدایت براش من نمیده، می نمیخواد هدایت از باغ بهشت رحمت که دیگه حالا بحثش حیف شد نشد، خواستم آیه صد را امشب بحث کنیم نشد، میگه که پیغمبر ما برای این بشریت رحمت آوردیم دریا دریا، این آدم ها اگه تمام دنیا را بهشون بدیم اینقدر خسیسن که یه ذره شو به یکی دیگه نمیدن، ولی ما برای اینا دریا دریا رحمت آوردیم. ببین چه آدم هایی هن، دریا دریا رحمت، نمیخوان بونه میگیرن که چرا این آدم ها آورده، پس کی بیاره؟ نسألو که و ندعو که یا الله.